کمی.
تشکر آقای رضوان، مانده نباشین شما و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه است. در این برنامه میشنوید که عملیات نجات در سالنگ برای بیرون کردن قربانیان از زیر برف ادامه دارد و هم در ایران 31 سالگرد انقلاب اسلامی امروز با تدابیر شدید امنیتی و حمله بر سران مخالفان برگزار شد. از سایر تحولات هم گزارش داریم، اما نخست گوش دید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از زرغون منگل.
صدر اعظم فرانسه در دیدارش با رئیس جمهور کرزی گفته است کشورش کمک‌های خود را در زمینه آموزش نیروهای امنیتی افغان افزایش می‌دهد. تیم کرکت افغانستان امروز تیم آمریکا را شکست داد. رئیس جمهور ایران می‌گوید کشورش اولین بسته یورانیم 20% را تولید نموده است و جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا می‌گوید حالات در پاکستان جدی‌ترین نگرانی وی در صحنه سیاست خارجی است. صدراعظم فرانسه در دیدار با رئیس جمهور کرزی گفته است کشورش کمک‌های خود را در زمینه آموزش نیروهای امنیتی افغان افزایش می‌دهد. فرانسوا فیلو که امروز در کابل در یک کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور کرزی صحبت می‌کرد گفت کشورش پلان برای افزایش سربازان بیشتر در افغانستان ندارد. فرانسه در حال حاضر حدود 3800 سرباز در افغانستان دارد که در چارچوب نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیساف اجرای وظیفه می کنند. انتظار می رود صدر اعظم فرانسه با سربازان فرانسوی و تعدادی از مقامات افغان دیدار کند. بنیاد بیات و شرکت مخابراتی افغان بی سیم می گویند که در عملیات نجات سالنگ با جدیت سهم گرفته و دینشان را ادا کردند. آجی اسماعیل معاون بنیاد بیات امروز بر رادیو آزادی گفت که آنان تیم‌های سیهی را به محل فرستاده و افراد را نیز به هدف پاکسازی شاه را استخدام کردند. از سوی دیگر امین رامین رئیس شرکت مخابراتی افغان بی سیم گفت که فعال بودن آنتن بزرگ مخابراتی افغان بی سیم به صدها تن از افرادی که در برف کوچ گیر مانده بودند فرصت فراهم کرد تا با خانواده‌هایشان و تیم‌های امدادرسان تماس بگیرند. عملیات نجات در دره سالنگ همچنان ادامه دارد و گفته می شود که حداقل 180 تن از افراد در برف کوچ ها جان داده و صدها تن دیگر جراحت برداشتند. پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان موافق و کشف و ضبط مقدار از مواد مخدر گردیده است. وزارت داخله افغانستان با انتشار اعلامیه به نقل از معین مبارزه بر ضد مواد مخدر وزارت داخله افغانستان جنرال محمد داود خبر داده است که در نتیجه یک عملیات که در ساحه ترمینال مسافربری ولایت هرات صورت گرفت چندین کیلوگرم مواد مخدر که شامل مورفین و ایروین بود کشف و ضبط کردید. به گفته آقای داود در پیوند با این قضیه 3 نفر مظنون دستگیر و به سارنوالی معرفی شده اند. مقامات ریاست معارف ولایت خوست میگویند برای سال روان تعلیمی آمادگی های تازه گرفته است. سید عزیز هاشمی رئیس ریاست معارف ولایت خوست بر رادیو آزادی گفت که آنها با همکاری گروه بازسازی ولایتی 8 مکتب را در ولایت خوست اعمار کردند. بر اساس یک خبر دیگر از خوست، به ابتکار بنیاد احمد شاه بابا در خوست محفل به مناسبت یاد بود از اجمل خطک شاعر شناخته شده منطقه که در همین هفته چشم از جهان پوشید را اندازی گردیده بود. کریم مظلوم رئیس بنیاد رحمان بابا بر رادیو آزادی گفت که در نظر است تا در روزهای آینده روشنفکران و نویسندگان ولایت خوست محفل دیگر را نیز در خصوص آثار و شخصیت اجمل خطک را اندازی کنند. اجمل خطک یکی از شاعران و سیاستمداران شناخته شده ی منطقه بود که به سن 82 سالگی چشم از جهان پوشید. مقامات محلی در ولایت میدان وردک میگویند که به تازگی ده ها میل اسلحه سبک و سنگین را که از مناطق مختلف به دست آورده آمده بود و برنامه دایاگ تسلیم کردند. دفتر مطبوعاتی میدان وردک گفته است که به طور مجموعی 33 میل اسلحه که ظرف دو ماه گذشته در جریان عملیات ها به دست آمده بود و برنامه دایاگ تسلیم داده شده است. و خبر آخر داخلی که تیم کرکت افغانستان توانست تیم کرکت ایالات متحده آمریکا را شکست بدهد. در بازی 20 اوور که در امارات متحده عرب انجام شد، تیم افغانستان در آغاز 135 رنز به دست آورد. در جواب جریان 20 اوور تعیین شده تیم آمریکا 106 رنز کسب کرد و به این ترتیب تیم کرکت افغانستان توانست تیم آمریکا را با امتیاز 29 رنز شکست بدهد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید کشورش اولین بسته یورانیم 20% غنی شده اش را تولید نموده است. احمدی نژاد در حضور هزاران نفر ایرانی که به مناسبت 31 سالگرد انقلاب اسلامی ایران در تهران گرد هم آمده و هلهله می کردند گفت ایران حال یک قدرت اتمی است. یورانیم غنی شده برای تولید برق استفاده می شود، ولی در تولید اسلحه اتمی هم از آن استفاده می گردد. جامعه بین المللی ایران را به دلیل برنامه اتمیش هوشدار داده و گفته است تحریمات جدید را بر آن کشور وضع می کند. ایران ادعا دارد که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز می باشد. رهبر اپوزیسیون ایران مهدی کروبی و رئیس جمهور سابق آن کشور محمد خاتمی در جریان راهپیمایی های امروز که به دلیل 31 سالگرد انقلاب اسلامی ایران برا افتاده بود مورد حمله نیروهای حکومتی قرار گرفتند. حسین کروبی پسر مهدی کروبی به رادیو فردا گفت و پدرش در این حادثه آسیب نرسیده است، ولی مردم دوروبر وی لت و کوب شدند. به گفته پسر کروبی موتر پدرش زمانی که میخواست محل را ترک کند مورد حمله قرار گرفت. به گفته رادیو فردا موتر حامل رئیس جمهور سابق ایران محمد خاتمی هم مورد حمله قرار گرفته و در حالی که وی راهی یک گرد همایی اپوزیسیون در تهران بود شیشه موترش شکست. بر اساس گزارش رادیو فردا زدخوردهای اندک بین حامیان اپوزیسیون و طرفداران حکومت در بعض مناطق مرکز و شمال غرب تهران رخ داده است. و خبر آخر که جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید حالات در پاکستان جدیدترین نگرانی وی در صحنه سیاست خارجی است. آقای بایدن در جریان مصاحبه با لری کینگ در تلویزیون CNN گفت اوضاع پاکستان برایش نسبت به اوضاع افغانستان، عراق و بن‌بست اتمی ایران نگران کننده است. بایدن پاکستان را قدرت اتمی عنوان کرد که یک اقلیت قابل ملاحظه آن به بنیادگرایی رو آورده اند. جو بایدن همچنان گفت پاکستان یک دموکراسی کاملا فعال نیست. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنان گفت برنامه اتمی ایران واقعا منبع جدی از نگرانی ها بوده است، زیرا این برنامه کشورهای همسایه ایران را هم به تلاش داشتن اسلحه اتمی وامی دارد. این بود خبرهای افغانستان و جهان. حال توجه کنین به خبرهای اقتصادی و سپورتی.
مقامات محلی در ولایت قندهار میگویند که میزان حاصلات پنبه در این ولایت افزایش یافته است. هفته‌نامه کابل و نقل از اتاق‌های تجارت و صنایع ولایت قندهار گزارش داده است که در ماه‌های اخیر 130 تن پنبه از قندهار به پاکستان صادر گردیده است. گفته شده است که از بابت صادرات پنبه از ولایت قندهار بیشتر از 140 هزار دلار آمریکایی مفاد به دست آمده است. شرکت مخابراتی افغان بی سیم میگوید که برای ایجاد تسهیلات به مشتریانش برنامه جدید را زیر نام آزادی 24 آغاز کرده است. امین رامین رئیس شرکت مخابراتی افغان بی سیم امروز در کابل به خبرنگاران گفت که مشتریان این شرکت با پرداخت 24 افغانی می توانند از این شبکه 24 ساعت بدون در نظر داشت کردیت صحبت کنند. در افغانستان 5 شرکت مخابراتی فعالیت دارد که در رقابت با یکدیگر در تلاش هستند برنامه‌های تازه‌ای را به مشتریانشان ارائه کنند. و این هم خبرهای ورزشی. و دنبال پیروزی ورزشکاران افغان در مسابقات سیف گیم که در بنگلادش را اندازی گردیده بود، کمک های مالی از سوی دولت و شخصیت ها برای ورزشکاران وعده داده شده است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که محمد کریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهور کرزی، با پرداخت مبلغ 2 میلیون افغانی، شکریه بارکزی پرداخت 1 میلیون افغانی برای ورزشکاران و از طرف بنیاد عزیزی چندین اراده موتر و موتورسایکل نیز وعده داده شده است. ورزشکاران افغان در این مسابقات توانستند به شمول 9 مدال طلا، 32 مدال به دست بیاورند. رقابت های والیبال که میان تیم های مرکز و ولسوالی های لوگر را اندازی گردیده بود با قهرمانی تیم خیرآباد به پایان رسید. حامریت ورزشی ولایت لوگر خبر داده است که این مسابقات از 3 روز به این طرف میان 10 تیم را اندازی گردیده بود. گفته شده است که تیم های ولسوالی محمد آقا و موسی لوگر به ترتیب در این رقابت ها به مقام های دوم و سوم را یافتند.
شش و 40 دقیقه و 30 ثانیه اینجا رادیو آزادی است. در جریان این برنامه از این تحولات گزارش هایی را می شنوید. عملیات نجات در سالنگ برای بیرون کردن قربانیان از زیر برف ادامه دارد. صدر اعظم فرانسه در سفرش به کابل به ادامه کمک های کشورش به افغانستان در بخش امنیت و بازسازی تاکید کرد. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان از افزایش معتادان به مواد مخدر ابراز نگرانی نمود. در ایران 31 سال روز انقلاب اسلامی با تدابیر شدید امنیتی و حمله بر سران مخالفان برگزار شد. در خبرها شنیدید که در منطقه سالنگ در افغانستان عملیات برای رسیدگی به بعض قربانیان جریان دارد که با نیروهای افغان مردم مناطق نزدیک هم برای بیرون کشیدن اجساد از زیر برف سهم گرفتند. به گفته مقامات حکومتی تعداد زیاد زخمی ها و مرده ها از زیر برف بیرون کشیده شده و زخمیان به شفاخانه ها انتقال یافتند. در پهلوی کمک نیروهای افغان و مردم، بنیاد بیات و برخی از مؤسسات خیریه هم به کمک گیرماندگان در برف سالنگ ها شتافتند. جزئیات در گزارشی از منیژه دیوه.
از سالنگ ها گزارش رسیده است که برای نجات گیرماندگان در برف کوچ، بر علاوه نیروهای امنیتی و صدها تن از مردم مناطق نزدیک، شماری از مؤسسات کمک رسانی هم برای کمک به آنان در این منطقه شتافتند. شماری از کسانی که در سالنگ هستند به رادیو آزادی میگویند که به صدها نفر از باشندگان منطقه برای بیرون کشیدن مرده ها از زیر برف و آنانی که تا هنوز زنده مانده اند به سالنگ آمده و به آنان کمک میکنند. یک شخص به نام شمیم ثاقب در تلفن به رادیو آزادی گفت شماری از مؤسسات خیریه به مسافران گیر مانده در برف به کمک آمدند و از ارگانهای کمک کننده دیگر نیز خواسته است که به آسیب دیدگان سالنگ به کمک بشتابند.
مردم محل به شکل گروپی و به خاطر کمکی یک ثواب از ما آمدیم بدون به خاطر رضای خدا و در جای مختلفی از زمین پل خاکی قصدها نفری نمیشه و مشغول کار هستن. یک احساسات اسلامی هست، یک نمیگذار آدم که آدم به تفاوت بشینه، کمک های جنسی برسه ایجه.
در منطقه سالنگ به روز دوشنبه در حدود 3.5 کیلومتر سرک زیر برف شد و برف کوچ نیز از کوها بالای سرک سرازیر شد و بیشتر از 100 موتر و صدها تن از مسافران در برف کوچ ها گیر ماندند. در این حادثه تا حال بیشتر از 170 تن جان باختند و صدها تن زخم برداشته و به شفاخانه ها انتقال یافته اند. با آن هم برای جستجوی زنده ماندگان این حادثه بر علاوه پلیس و اردوی ملی، مردم و مؤسسات خیریه نیز به کمک شتافته اند. مؤسسه خیریه بنیاد بیات هم برای کمک به گیرماندگان در برف کوچ سالنگ دست کمک دراز کرده است و تا حال این مؤسسه یک تیم 30 را به محل فرستاده است. محمد اسماعیل، معاون بنیاد بیات، به رادیو آزادی گفت که آنان به آسیب دیدگان سالنگ کمک هایشان را دوام می دهند.
بنیاد بیات در همان اول مرحله با کمکی هموطنان خود شتافتک و به سالنگ رفتک و کمک های لازمه که بودک، قبیل مواد غذایی و لباس و کمپل یا بود به سالنگ بردیم و همچنان در شفاخانه پروان زخمی های از یادسه کمک های نقدی بر از ما داشتیم و با وارثین شهدا دیدن کردیم. کمک های نقدی داشتیم، تیم سی بنیاد بیات با دکترایش و امبولانسیاش دفتک یک مقدار مواد غذایی رایی کردیم، باز هم بنیاد بیات حاضر هستک کمکایی داشته باشه.
محمد اسماعیل از مؤسسات دیگر خیریه نیز میخواهد برای گیرماندگان سالنگ در برف کوچ کمک نمایند. بنیاد بیات بیشتر از 5 سال به این سو در افغانستان برای فقرا کمک نموده است. در این حال امین رامین رئیس شرکت مخابراتی افغان بیسیم نیز گفته است که کمک هایی را برای مصیبت رسیدگان برف کوچ در سالنگ فرستاده و افرادی را به هدف کمک در زمینه پاکسازی را استخدام کرده است.
از جریان عملیات نجات برای رسیدگی به بعض قربانیان برف کوچ و طوفان روزهای اخیر در سالنگ شنیدید که بنیاد بیات یکی از مؤسسات پیشتاز کمک رسان با سیبتیدگان برف کوچ در سالنگ بوده است. و ما در ولایت میدان وردک در ولسوالی سه اول بیسود دهاتن بر محاصره برف کوچ باقی ماندن که از مناطق خود بیرون شده نمی توانند. در نتیجه سرازیر شدن برف کوچ ها در ولایت بامیان 12 نفر از اعضای یک خانواده 13 نفری جان خود را به اقدام از دست دادند و برفکوچ‌ها تعداد را در این منطقه زخمی ساخته است. مقامات در ولایت بغلان میگویند تعداد از مخالفان مسئله حکومت در نتیجه سردی هوا در کوههای این ولایت جان دادند.
مجله خبری رادیو آزادی.
در خبرها شنیدید صدر اعظم فرانسه میگوید کشورش با کمک‌های خود با افغانستان در بخش‌های مختلف مخصوصاً در بخش تامین امنیت و بازسازی در افغانستان ادامه می‌دهد. فرانسوا فیلون صدر اعظم فرانسه که امروز در یک نشست مشترک خبری با احمد کرزی در کابل صحبت می‌کرد اطمینان داد فرانسه حضوری درازمدت در افغانستان خواهد داشت. احمد جعفر احمدی از این نشست خبری گزارش می‌دهد.
صدر اعظم فرانسه که بر روز پنج شنبه در یک سفر از قبل اعلام ناشده وارد افغانستان گردید گفته است از پروسه بازسازی و مصالحه در این کشور حمایت می کند. فرانسوا فلان که همراه با رئیس جمهور کرزی در یک نشست مشترک خبری در کابل حضور یافته اعلام نمود که فرانسه به کمک های خود در ساحات تأمین صلح و بازسازی در افغانستان ادامه می دهد. صدر اعظم فرانسه میگوید هرچند کشورش حضور دراز مدت در افغانستان خواهد داشت اما وی افزود در حال حاضر تصمیم ندارند سربازان تازه نفس به افغانستان بفرستند زیرا به گفته صدر اعظم فرانسه همکنون منابع کافی در افغانستان دارند. در مورد منابعی که ما به افغانستان فرستاده ایم باید بگویم که در سال 2008 فرانسه منابع خود را به صورت کافی بیشتر ساخت. ما مأموریت داریم که باید آن را انجام بدهیم. در این باره با متحدین خود صحبت کردیم و گفتیم که برای اجرای مأموریت خود در افغانستان منابع کافی داریم. با گفته صدر اعظم فرانسه کشورش در تلاش‌های بین المللی به خاطر آموزش نیروهای افغان سهم فعالی می‌گیرد تا افغانان از ناحیه تأمین امنیت کشورشان متکی به خود شوند. آقای فلان بر تقویت روابط میان افغانستان و فرانسه نیز تأکید نمود. گفته می‌شود پس از کشورهای آمریکا، بریتانیا و جرمنی، فرانسه در بخش آموزش نیروهای افغان نقش مهمی دارد. در این اواخر کشور همسایه افغانستان پاکستان هم اعلام کرده که حاضر است آموزش‌های مسلکی را برای نیروهای افغان عرضه کند. اما آیا حکومت افغانستان می‌خواهد نیروهای این کشور توسط مربیان پاکستانی آموزش ببینند؟ پاسخ رئیس جمهور کرزی به این سوال رادیو آزادی چنین بود.
در مورد تربیت نیروهای امنیتی ما پیشنهادات مختلف از جانب کشورهای همسایه، کشورهای منطقه و کشورهای جهان میشه. زمانی اگر ما ضرورت داشتیم که عسکر ما از جانب همسایه هم تربیتشون و یا از جانب کشورهای منطقه تربیتشون، اون زمان به اساس منافع ملی افغانستان فیصله میشه.
در این حال شماری از کارشناسان افغان به این باور هستند تا زمانی که مسئولیت تأمین امنیت افغانستان به عهده نیروهای این کشور سپرده نشود آوردن صلح در افغانستان ناممکن خواهد بود. مقامات افغان هم میگویند که آنان طرفدار سپردن مسئولیت تأمین امنیت کشور به طور تدریجی به نیروهای افغان هستند و به گفته این مقامات تقویت آموزش نیروهای افغان میتواند راه را برای دست یافتن به این هدف باز کند.
و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید افزایش شمار معتادان در افغانستان خطر جدی را متوجه جامعه و اقتصاد این کشور میسازد. وزیر مبارزه با مواد مخدر میگوید که بیشتر از 1.5 میلیون نفر در افغانستان به مواد مخدر معتاد هستند که این رقم درشت را نشان میدهد و احتمالاً معتادان بیشتر از این نیز متصور است. وی همچنان گفت برنامه‌های مشخص برای جلوگیری از افزایش معتادان باید در افغانستان را اندازی شود. برشنا نظری گزارش میدهد.
در حالی که از تلاش‌ها به هدف تداوی معتادین مواد مخدر در افغانستان سخن زده می‌شود، اما وزیر مبارزه با مواد مخدر این کشور می‌گوید که افزایش تعداد معتادین در افغانستان منجر به ناهنجاری‌های اجتماعی و دشواری‌های اقتصادی می‌شود. زرا رحمت مقبل که در مورد تلاش‌های جلوگیری از کشت کوکنار و مبارزه با مواد مخدر در کابل سخن می‌زد، گفت که بر اساس یک سروی 5 سال قبل تعداد معتادین در افغانستان 1.5 میلیون تن ذکر شده بود، اما این رقم حالا افزایش یافته و خطرات اقتصادی زیادی را نیز با خود به همراه دارد.
من نگرانی ما بسیار جدی است از اینکه 1.5 میلیون انسان اگر روزانه 1 دلار آمریکایی مصرف کنند، ماهانه روزانه 1.5 میلیون دلار میشه، ماهانه تقریبا 45 میلیون دلار میشه و سالانه 560 میلیون دلار میشه. کی مستقیما ضربه است بر اقتصاد کشور، بر اقتصاد خانواده ها، به اخلاق خانواده ها، به اخلاق اجتماع و تبدیل میکنه و اقتصاد کسام یک مجموعه کائل هم تقدیم میکنه به جامعه.
از افزایش تعداد معتادین در افغانستان در حال سخن زده می شود که از سالها به این طرف با کمک کشورهای مختلف و سازمان ملل متحد ده ها کلینیک تداوی معتادین در مرکز و ولایات ایجاد شده و پول و انرژی زیادی نیز در آن به مصرف می رسد. اما وزیر مبارزه با مواد مخدر می گوید که برنامه های به اجرا گذاشته شده در این زمینه ناکافی است و تلاش صورت می گیرد تا راه های دیگری نیز جستجو شود.
پروژه ها و برنامه های کوچکی که فعلا در مبارزه علیه اعتیاد تنظیم شده جوابگوی این مصیبت بزرگ نیست. ما باید برنامه پیشگیری را جور بکنیم تا هموطنان ما به اعتیاد رو نبیاورند و دلایل اعتیاد هم شناسایی بکنیم، برای تداویشان اقدام بکنیم و اونا را تربیه بکنیم و به قسم یک انسان فعال و جامعه تقدیمشان بکنیم.
مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان یک جا با اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل به تازگی سروی را به نشر رساندند که نشان می‌دهد میزان کشت کوکنار در افغانستان بار دیگر افزایش یافته است. بر اساس این سروی به تازگی دهقانان 3 ولایت افغانستان بار دیگر به کشت کوکنار رو آوردند. کشت کوکنار در سال گذشته در این ولایات که عمدتاً در شمال کشور واقعند صفر شده بود. مقامات سازمان ملل و دولت افغانستان با ابراز نگرانی میگویند که ادامه مشکلات دهقانان و فعالیت قاچاقبران مواد مخدر کار مبارزه با مواد مخدر را دشوارتر ساخته است.
ریاست مستقل کوچی‌های افغانستان میگوید کوچی‌هایی که در اثر برفاری‌های اخیر در بخش‌های مختلف افغانستان آسیب دیدند تا کنون هیچ کمکی به آنها نرسیده است. با گفته مقامات این ریاست در اثر برفاری‌های چند روز اخیر 15 کوچی شامل 6 زن و 9 طفل هلاک شدند و صدها مواشی کوچی‌ها تلف شدند و همچنان صدها خیمه آنها از بین رفته است. اما اداره امور و دارالانشای شورای وزیران افغانستان میگوید برای تمام آسیب رسیدگان از برفاری‌های خیر به شمول کوچیا به طور یکسان کمک می شود. سکفت محمد بها گزارش می دهد.
ریاست مستقل کوچی های افغانستان می گوید که در اثر باران ها و برفباری های اخیر در مناطق مختلف کشور در کنار سایر افغان ها کوچی ها نیز به طور گسترده آسیب دیدند، اما با گفته مقامات این ریاست تا هنوز برای آنها از هیچ ارگان دولتی و غیر دولتی کدام کمک صورت نگرفته است. محمود خان سلیمان خیل رئیس اداره مستقل کوچی های افغانستان به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که باران ها و برفباری های اخیر سبب به هلاکت رسیدن 15 کوچی گردیده است.
باران های اخیر مانند سایر مردم کوچی ها را نیز در بخش های مختلف افغانستان متضرر ساخته است. از مقامات زیرابت می خواهیم تا با کوچی ها در این زمینه کمک های عاجل صورت گیرد. گزارش هایی که تا کنون برای ما رسیده است هیچ کمکی به کوچی ها نشده. این در حالی است که در ولایت فرا 6 زن و 3 طفل کوچی به هلاکت رسیده اند. در ولایت هلمند نیز 3 طفل جان داده و همچنان در ولایت فاریاب 3 طفل فلافل تلف شده اند.
در اثر برفباری های اخیر بیشتر از 200 افغان در مناطق مختلف افغانستان به خصوص در شاهراه سالنگ جانهایشان را از دست دادند. با گفته آقای سلیمان خیل برفباری های اخیر نه تنها باعث کشته شدن چندین کوچی شده بلکه خسارات هنگفت مالی را نیز به آنها وارد کرده است. وی میگوید دولت افغانستان باید به صورت فوری به کمک آسیب دیده ها به خصوص کوچی ها بشتابد تا از تلفات بیشتر انسانی جلوگیری گردد. اما فیضی زدران سخنگوی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران افغانستان میگوید که در تازه ترین جلسه شورای وزیران به کمیته حالات اضطرار وظیفه سپرده شده است تا برای تمام متضررین به شمول کوچی ها کمک نماید.
شورای وزیران در جلسه مریخ 19/1388 خود کمیته دولتی کمک های اضطراری را موظف نمود تا مناطقی را که اهالی آن ناشی از سرازیر شدن سیلاب ها و برف‌کوچ ها متضرر گردیدند مورد بررسی قرار داده کمک های لازم را برایشان ارسال نماید. وقتی که کمک میشه از طرف دولت از طرف کمیته حالات اضطراری کمک میشه به متضررین، ما فکر میکنیم کوچه هم جزء کشور ما است و هم از این بهره خواهد برد.
این نخستین بار نیست که کوچی ها از عدم توجه نهادهای دولتی و غیر دولتی به آنها انتقاد می کنند. در گذشته نیز آنها گفتند که به کوچی ها مانند سایر اقوام ساکن در افغانستان توجه صورت نمی گیرد. آنها همچنان می خواهند تا در بخش های صحی و آموزش نیز برای آنها توجه لازم صورت گیرد.
معلومات تازه بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
در رویدادهای منطقه حوادث امروز ایران را دنبال میکنیم. همزمان با تجلیل از 31 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، نیروهای امنیتی این کشور بیش از 30 تن از تظاهرکنندگان را امروز دستگیر کردند. با اساس گزارش‌های قبلی، حملات بالای مهدی کروبی و سید محمد خاتمی رهبران حزب مخالف صورت گرفته است. گفته می‌شود در تظاهرات امروز که در تهران و دیگر شهرها صورت گرفت، ده‌ها هزار نفر شرکت کرده بودند. مرکز خبر در رادیو آزادی در این گزارشی دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی میشنوید.
راهپیمایی های امروز زمان با خشونت همراه شد که یک گروه بزرگ از مردم به خاطر تجلیل از 31 سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران دست به راهپیمایی زده و شعارهای دوره انتخابات را سر دادند. از جانب دیگر تلویزیون دولتی ایران تصاویر صدها هزار تن را در حالی که بیرق‌های ایران و تصاویر آیت الله علی خامنه ای را حمل می‌کردند پخش کرد. در این میان گفته می‌شود که از میرحسین موسوی رهبر مخالفین خبر در دست نیست. تقی کروبی پسر مهدی کروبی به رادیو آزادی گفت که آنها هیچ احوال از موسوی و همسرش ندارند.
این ساعت ما هنوز خبرش به دستمون نرسیده که مهندس خانم دکتر رهنورد از کدام قسمت وارد راهپیمایی شدند و یا اصلا امکان جزئی برای ایشون بوده. متاسفانه تا این ساعت خبری نداریم. دلیلش هم اینکه موبایل قطعه، ما با طریق موبایل با کسانی که تو محدوده وارد میشن مقابل صحبت کنیم نتونستیم و تماسمون ناموفق بوده.
به نقل صفحه اینترنتی کلمه که وابسته به میر حسین موسوی است، با وجود اشدارهای مقامات حکومت، تظاهرات مردمی امروز صورت گرفت. در این میان، از حملات بالای رهبران احزاب مخالف گزارش شده است. حسین کروبی پسر دیگر مهدی کروبی که یکی از مخالفین حکومت ایران است، به رادیو آزادی گفت که بالای پدرش حمله ای صورت گرفته، اما به وی آسیب نرسیده است.
لباس شخصی و نیروی انتظامی ریختن، به شدت شروع کردن مردم رو زدن و محافظین رو زدن. شخص خود آقای کبیر باتون به سمتش نمی زدن، ولی محافظین و با همراه و مردمی که اونجا بودن به شدت کتک خوردن.
حسین کروبی همچنان گفت که بالای موتر مهدی کروبی نیز حمله ای صورت گرفته است. بر اساس گزارش ها بالای موتر محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران نیز حمله شده و زمانی که او میخواست با تظاهرکنندگان یک جا شود، شیشه های موترش شکستانده شد. بر اساس گزارش ها برادر خاتمی محمد رضا خاتمی با همسرش زهرا اشراقی برای یک مدت کوتاه دستگیر و سپس رها شدند. برای آنها حتی گفته شد که به خاطر مسئولیت خود در خانه باقی بمانند. زهرا اشراقی نواسه آیت الله خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران است. یکی از شاهدان تظاهرات تهران جریان چشمدید خود را بر رادیو آزادی به صورت فشرده چنین بیان کرد.
می ریختن و خیلی بد می زدن. یعنی من یه جوونی رو دیدم نمیدونم همجور رندوم کشیدنش وسط صادقیه رو زمین ریختن روش و به طرز خیلی فجیعی زدنش. کشتفی اصفهانی من تیراندازی شنیدم خیلی شلوغ بود، از حکیم رد می‌شدم از رو پل نگاه کردم خیلی شلوغ بود.
بحران فعلی که بعد دنبال پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری ماه جون آغاز شد، بدترین حوادث در 3 دهه اخیر ایران به حساب می‌آید و هیچ نشانه از تفاهم میان حکومت مخالفین به چشم نمی‌خورد.
از حوادث امروز در ایران تجلیل از 31 سالگرد انقلاب اسلامی و حمله بر رهبران مخالفان شنیدید. با سپاسگزاری از همراهی شما شنوندگان عزیز به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی نزدیک می شویم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی حراری و همکار تکنیکی اسحاق خان شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.